به نام خداوند جان و خرد. مقدمتاً باید تبریک عرض بکنم خدمت دوستان عزیز و ارجمند، حاضرین محترم و به خصوص اعضای هیئت مدیره ابن سینا که برای اولین بار یک تشکیلات فرهنگی آموزشی اسلامی اقدام به برگزاری چنین بزرگداشتی کرده که بی سابقه است در امریکا، یا شاید بشه گفت در خارج از کشور، حداقل من نشنیدم یک مرکز اسلامی چنین برنامه‌ای رو طراحی کرده باشه. واقعا جای تبریک و تهنیت داره به برگزار کنندگان این جلسه. دکتر مصدق در زمان فعالیت سیاسیش، شاید در طول تاریخ ما کمتر شخصیتی رو دیده باشیم که این چنین ملت نسبت به او اقبال نشون دادن و اینقدر مشتاقانه ایثار عشق و محبت کردند و با تمام وجودشون به او رو آوردند. ولی بعد از کودتای 28 مرداد سال 32، 50 خورده سال پیش، دیدیم که تلاش کردند به کلی یاد او رو، نام او رو به فراموشی بیندازن. 25 سال، یعنی ربع قرن، مصدق رو دور کردن از مردم. ابتدا زندان بود و بعد در اون تبعیدگاهش در قلعه احمد آباد بین راه کرج و قزوین، و یک گردان ارتشی رو برای مراقبت او گماشتن که هیچ کسی با او تماس نداشته باشه، هیچ جا سخنی هم از او نبود. حتی بعد از اینم که از دنیا رفت، در همون جا به رحمت ایزدی پیوست، باز هم از جنازه او هم می ترسیدند. بعد از اون هم باز ممنوع بود. من به خاطر دارم که در زمان حیاتش، اون موقعی که نهضت مقاومت ملی بود و او در اونجا تبعید بود، یکی از دوستان که یک نامه‌ای رو می‌خواست به او برسونه، مرحوم رحیم عطایی، ترفندی که به نظرش رسیده بود با توافقی که با خانواده کرده بود، نامه رو در روی آب، در یک چیز نایلونی پوشیده بود، در جوی آب گذاشت و این داخل قلعه رفت، از اون طرف گرفتند. یعنی راه ارتباطی غیر ممکن بود. حتی بعد از اینم که از دنیا رفته بود، تعداد قلیلی از وفادارانش سالگرد فوتش اونجا می رفتن. یک سال یادمه با مرحوم پدر می رفتیم، من دانشجو بودم، یه دوربینی هم دستم بود، دو سه تا عکس گرفتم. همین باعث شد که سالها ممنوع الخروج شده بودیم. به خاطر همین یه عکسی که بعد از فوت مصدق از اون تعداد قلیلی که اونجا آمده بودند، شماره های ماشین ها رو بر می داشتند، پیجویی می کردند، اذیت می کردند، ماشین ها رو پنچر می کردند. یعنی حتی بعد از فوتش هم، تا سال 1357، درست 25 سال، وقتی که انقلاب شد، مردم این صدها رو برداشته دیدند، هجوم آوردند، مثل ملکه زنبور عسل که هجوم میارن همه پیرامون رو جمع میشن، یا مثل کعبه‌ای که مردم طواف میکنن. اون صحرا از صدها هزار نفر انسان پر شده بود. از کیلومترها جلوتر راه بسته شده بود، راهی برای ورود به اونجا نبود. زمان دولت موقت بود. اتفاقا من به اتفاق پدر با هلیکوپتر رفتیم اونجا، ولی هلیکوپتر هم جا نبود. مدت‌ها گشت اونجا، بالاخره مردم کنار زدن. یادمه همین یک مسافت شاید 100 متری بود که به خانه مونده بودیم، 200 متر، شاید 2 ساعت طول کشید. آنچنان فشار مردم می آوردن که من تا یک هفته قفسه سینم درد می کرد. بعدها به یاد این افتادم، اونایی که در مکه و در اون مراسم زیر دست و پا می رند کشته میشن چه سختی هایی رو میبینن. ولی این هم موقت بود، یک سال یا دو سال بیشتر طول نکشید. سال 60 فرا رسید، مجدداً سختگیری و محدودیت آغاز شد. 25 سال دیگه گذشت و به همون صورت قبل رجوع کرد امور. 25 ساله که باز مردم در محدودیت هستند، باز هم سختگیری هست، باز هم برای مراسم تضییقاتی اونجا هست. گرچه تعداد به نسبه بیشتری نسبت به قبل از انقلاب میرن، ولی باز هم همچنان سختگیری است و شرط و شروطی که برای سخنرانا برای گروه های مختلف میذارن. بنابراین ملاحظه میکنید که چقدر ارزش داره که وقتی که آدم در خارج کشور هست و این محدودیت ها وجود نداره، حداقل این دین خودش رو بتونه ادا بکنه. چرا باید چنین کرد؟ میگن من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. اگر آدم نسبت به مخلوقات خدا، بندگان خدا، خدمتگزارای ملت سپاس نداشته باشه، قطعا برای خالق هم نداره. حداقل ما در این محیط امریکا این رو به تجربه دیدیم که در هر دانشگاهی، در هر مرکزی وارد میشیم، میبینیم به گذشتگانشون چقدر احترام میذارن. عکس و سوابق کسانی که در اینجا تدریس کردند، مؤسس بودند، معلم بودند، اختراعی کردند، اکتشافی کردند، وارد هر دانشگاهی آدم میشه احساس میکنه وارد یه خانواده هست، یه پیشینه‌ای داره، یه تاریخی داره. آدم تعلق خودش رو به یک جمعی احساس میکنه. به قول مرحوم پدر میگفتن که وقتی وارد فرانسه شده بودن دوران تحصیل، از جمله چیزهایی که به چشمشون خورده بود، گفتن تو اون مدرسه ما نوشته بود جامعه‌ای که مرده نداره زنده هم نداره. یعنی وقتی به گذشتگان اهمیت نمیده، وقتی که این تداوم تاریخی رو، این تسلسل رو نمیفهمه، آینده هم نداره اگر گذشته نداره. بنابراین این درس بزرگیست برای نسل جوان ما که بشناسند از کجا ما حرکت کردیم. گذشته چراغ راه آینده است. تا گذشته رو نشناسیم، آینده رو نمیتونیم پیریزی بکنیم. این اصلا هویت ماست، در واقع شناسنامه ماست که بدونیم ما از کجا آغاز کردیم. دقیقا مثل تخت جمشید ماست مصدق. هر جا بخوان نمادی از ایرانی رو به تصویر بکشند، کنگره های تخت جمشید رو طرح می کنند یا می سازند سر ستون ها. در واقع شده مثل اینکه معادل ملیت ما. ولی چه ملیتی؟ چه ارتباطی داره تخت جمشید به ملیت ما؟ اون نماد قدرت هخامنشیه، نماد یک حکومت مقتدر هست، اصلا ربطی به ملت ما، به معماری ما نداره. کوچکترین نمونه ای از ساختمان تخت جمشید در تاریخ گذشته ما نیست و بعد از اون هم در طول 2500 سال اثری از اون معماری نیست. یک تقلیدی است، یک استخدامی است از کارشناسای مصری، سومری، بابلی در دنیای اون روز. اقتدار حکومتی تخت جمشید اونا رو به استخدام گرفت، پول دادن، قصری رو، تشکیلاتی رو ساختن که مطلقاً ارتباطی با وضعیت اقلیمی ایران نداشت. یک نمونه از اون ساختمان ساخته نشد. یک معمار ایرانی قبل از تخت جمشید چنین کارهایی نکرده بود و بعد از او هم نکرده. نمونه هاش البته در کناره های در منطقه خاور میانه، در مصر، در اون سرزمینی که ارتفاع جغرافیاییش پایین، یخمندون نداره و از متعادل هست وضعیت اقلیمی، ساختن اونجا. ولی در منطقه شیراز که اختلاف درجه حرارت زمستان و تابستان تا 40 درجه میرسه، یخبندان های شدید و تابستان گرم، اونم ساختمان‌های سنگی، کف سنگی، هیچ نمونه‌ای در اقلیم ما نداشته چنین ساختمانی. فقط نمادی است از نمایش اقتدار، ایجاد توهم قدرت هخامنشی که دیگران هم برای ما بزرگ کردند که شما این چنین بودید. برای ما تخت جمشید افتخار هست، ولی چه ربطی به ملت ما داره؟ یک ساختمان بیریشه، بی هویت و بی اساسی که فقط بیان کننده یک اقتدار شاهنشاهی است، نقشی از ملت نیست. ولی مصدقها نماینده ملت هستند. علامت ما، پرچم ما ملت، اونجایی که ملت ها برخواستند، نه نظامات دیکتاتوری برای ما چیزی ترسیم کرده. ما امروز می نازیم به نادر که تخت طاووس رو برای ما آورد، کوه نور و دریای نور رو دزدیدند از هندوستان آوردند. این نادر همون کسی است که پسر خودش رو کشت، دو تا پسر دیگرش هم کور کرد، دو تا برادر دیگرش هم کور کرد، پدرش رو هم کور کرد از ترس قدرت. اینا اینجوری عمل میکردن وقتی با نزدیکانشون، با پدرشون، با برادرشون، با نور چشمشون، فرزندانشون این کار میکردن. افتخار میکنیم که تخت طاووس رو رفت آورد، با همون طلاهایی که آورد گنبد مشهد رو هم ساختند. اینا افتخاره برای ما؟ یونانی ها هم به اسکندر افتخار میکنن، آمد آتش در تخت جمشید و اون بلا رو سر ما آورد. افغانی ها هم به اشرف افغان افتخار میکنن که حکومت صفوی ما رو با اون اقتدار جارو کرد. اگر اینا افتخار ماست، اگر افتخار ما به انوشیروان عادل هاست که قتل عام کردند مزدکی ها رو به خاطر یک مذهب، باید بمونیم در همین جا. اگر شاه عباس هاست که به ظاهر خودشون رو کلب آستان علی میدونستن، پای پیاده از اصفهان میرفتن به مشهد، ولی نمونه صفاکی و جنایت و میگساری بودند، تاریخ ما رو کیا نوشتن؟ کیا نوشتن؟ غیر از وابستگان به همین حکومت ها، توده مردم که نقشی نداشتن. اما مصدق و روز به روز دارن میشناسن، مقایسه میکنند. وقتی که او به نخست وزیری رسید، دستور داد به شهربانی هیچ کسی حق نداره جلوی کسی رو که علیه من مقاله مینویسه فحش میده بگیرن. وقتی که دید ساختمانای توی شهر عکسای او رو مثل گذشته به جای شاه به پنجره ها به دیوارا زدن، شهردار احضار کرد، نصرت الله امینی رو جریمش کرد و ممنوع کرد که هیچ خیابونی رو به نام او نکنند و هیچ جا حق ندارند عکس او رو به هیچ ادارهی بزنند. مردم مقایسه میکنند دیگه، هر چقدر هم جلوشو بگیرند. بنابراین او نمادی است از ملت ما، در واقع یک نشانه است. کتابی داره دکتر شریعتی، آری این چنین بود برادر، خوندین که وقتی میره پیش اهرام مصر نگاه میکنه، شروع میکنه صحبت کردن با اون نسلهایی که اینجا با تازیانه مجبورشون میکردن این اهرام رو بسازند و از درد و رنج و بیماری و گرسنگی میمردن، به عنوان ملات اون سنگ ها، لای اون سنگ ها هم باقی میموندند. آری این چنین بود برادر. سوره فجر رو خوندیم که تو قرآن میگه لم تر کیف فعل ربک بعاد، دیدی پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ ارم ذات العماد، اون شهر ارم با اون ستونهای سنگی سربرف راشتش، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، اون شهری که نمونش ساخته نشده بود، چه ابهت هایی داشتن اینها. و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، قوم ثمود که شهرهاشو در دل کوها حجاری میکرد، اون استحکامات، اون کاخها. و فرعون ذی الاوتاد، فرعون، فرعونهای مصر، صاحب اون اهرام، الذی نطغى فی البلاد، اونایی که طغیان کردن در شهرها، فاکثر و فی الفساد، قدرتی به پا کردند، مردم را اسیر و برده خودشون کردند. ببین چگونه در زوال تاریخ افتادند. اینا افتخارند برای ما؟ یا این انسانهایی که از همه چیزشون گذشتند برای ما درس بودند؟ اما چرا مصدق؟ چرا مصدق؟ او تنها نخست وزیر محبوب منتخب ملت در طول 2500 سال تاریخ گذشته ما بود. ما قبل از انقلاب که انتخاباتی نداشتیم. تنها کسی بود که مردم او رو به رغم دربار و به رغم حکومت‌های استعمارگر انتخاب کرده بودند. قهرمان ملی کردن صنایع نفت ما بود. تمام ارکان این صنعت نفت رو در دنیا به لرزه در آورد. اگه حالا ما یواش یواش 50-50 شد و بعد نمیدونم 75-25 شد، حالا یه همچی منافعی داریم، جامعه ما، ملت ما داره با این نفت میگرده، مصدق آغازگر بود. ما 16% فقط میگرفتیم، اونم واقعیتش رو بخواین 4-5% بیشتر نبود. خودشون حساب و کتابا رو درست میکردن، به هر کی میخواستن میفروختن و با هر قیمتی. در واقع شالوده این سازمان های نفتی رو او ریخت. اوپک هم به همه اینا که بعدن تأسیس شد مرهون مبارزات مصدق بودن. مصدق قهرمان مبارزه با بریتانیای کبیر بود. شما به انگلستان امروز نگاه نکنید، شیر پیر. اون موقع تو دنیا رهبری میکرد، Great Britain، ارباب دنیا بود. اون موقع ایران اولین کشوری بود که با انگلستان در افتاد. این سخنی بود که مصدق در دادگاه گفت: تنها جرم من و بزرگترین جرم نابخشودنی من اینه که پنجه در پنجه امپراتوری انگلستان انداختم و صنعت نفت رو ملی کردم. بعد از ایران بود که دیگران یاد گرفتن. ایران اول کشوری بود که توی دنیا ایستاد در برابر امپراتوری انگلستان. بعد از او بود که جمال عبدالناصر در مصر آغاز کرد. بعد از او بود که حبیب بورقیبه در تونس آغاز کرد و همه اینا گفتند ما همه شاگردان مصدق هستیم. مصدق راهو برای ما در مشرق زمین گشود. الهام بخش حرکت‌های آزادی بخش دیگر در کشورهای دیگه بود. مصدق در سال 1350 مرد سال شد در روزنامه تایم. این مرد سالی که هر سال انتخاب میشه، امسال بیل گیتس و بینو شدن، مصدق 1950 مرد سال دنیا شد. خیلی ها کاندید بودن، رئیس جمهور خود امریکا هم بود. این افتخار نیست برای ما؟ مقایسه بکنید با شخصیت‌های امروز ما که دنیا چه قضاوتی درباره اونها داره میکنه، چگونه به اونها نگاه میکنن، چه شخصیتی، چه ارزشی براشون قائلن، چه وزنی در این کفه ترازو برای اونها میذارن. تا اون موقع که مردم دنیا به اون نگاه میکردند، با اینکه در افتاده با منافع مغرب زمین. یادم شاه در یکی از کشورها بود، میرفت رئیس جمهور، وقتی دست شاه رو فشرد گفت افتخار میکنم با شاه کشور مصدق دست میدم، پادشاه کشور مصدق. در دادگاه لاهه، الان نمیدونم تا چند سال پیش که بود، صندلی که مصدق رفته اونجا از حقوق ایران دفاع کرده، همچنان توریست ها میرن برای بازدید. صندلی که وایساده در اونجا بلند شده، اون شعر معروف خوند که ما به این ره نپه حشمت و جاه آمده ایم، زبد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. اون شعر حافظ رو خوند که پناه آوردیم به دنیا برای رهایی از شر این حکومت استثمارگر انگلستان و این شرکت نفت. حالا میگن ایران و انگلیس ولی اشتباه میکنن، اسم شرکت بود آنگلو ایرانیان، شرکت نفت انگلیس و ایران، نه ایران و انگلیس که همه جا می نویسن، مال خودشون بود اصلا. اولین نهضت دموکراسی رو در مشرق زمین او تأسیس کرد. اولین تجربه دموکراسی و آزادی با او آغاز شد. نماد دموکراسی، نماد حقوق بشر، نماد مبارزه مسالمت‌آمیز قانونی بود در واقع. این نماد هویت ملی ماست. خیلی ها هنوز میترسن اسم او رو ببرند، میترسن که براش مراسمی بذارند، در حالی که مصدق شخصیت سیاسی به اون معنا نیست، شخصیت ملی است، همه قبولش دارن. اونایی که باش مخالف بودن قبل از انقلاب، یکی دربار بود، سلطنت طلبا بودن، یکی هم حزب توده بود. شما الان میبینید هم حزب توده از او تجلیل میکنند، اعتراف میکنند بر اشتباهاتشون، بر اینکه به او پشت کردند، او رو تضعیف کردند، قدرش رو ندونستند و اتفاقا چوبش هم خود اونها خوردن بعد از کودتا. اول کسانی که به سینه دیوار قرار داده شدند، تیر بارون شدند، همون افسرهای حزب توده و سازمان رهبری حزب توده بود، چوبش رو خوردن. به هم سلطنت طلبا، این کانال های تلویزیونی رو وقتی باز میکنیم میبینیم همه از مصدق دارن تجلیل میکنن. البته کسانی که سر قدرت هستن هم میشه احساس خطر از اون میکنند. اینا یه موقع در قدرت بودن مخالفت میکردن، حالا اونایی که در قدرت هستن، چون قبلا آثار مخالفتی نبود، در آینده خواهیم دید که اونها هم ستایش خواهند کرد. پس میبینیم که چرا این اهمیت رو داره مصدق. در واقع او زندگیش از پارادوکس های تاریخی است. همینطور که تعجب آدم میکنه که چطور یه ابراهیم که فرزند یک بت سازه قهرمان بت شکن تاریخ میشه، آدم تعجب میکنه یه کسی که خواننده گروه راک هست، قاعدتاً جز همون اشتغالایی که اون طبقه دارن نباید داشته باشه، قهرمان دفاع از محرومین، از گرسنگان، از یتیمان جهان میشه. همین بینو 20 سال تلاش میکنه با کنسرت گذاشتن این ور اون ور دنیا برای گرسنگان افریقا. در طول 15 سال 200 میلیون دلار جمع میکنن، ولی به قول خودش میگه وقتی رفتم دیدم فقط اتیوپی سالی 500 میلیون دلار باید بدهیشو بده، دیدم تا از بالا حل نکنیم کاری نمیشه کرد. آنچنان همتی و تلاشی میکنه بعد از سالیان دراز، هم امریکا رو راضی میکنه و هم کشورهای ثروتمند دیگر رو، تا بدهی های 18 کشور رو ببخشند. فکر میکنی کار ساده ایه؟ امپریالیست ها به این راحتی از پولشون میگذرن؟ چه تلاش عظیمی میخواد در سطح جهان در دفاع از یتیم ها، محرومان؟ کی حالا مسلمونه؟ وقتی که این ثروتمندای امریکایی هم پیدا میکنه بیل گیتسو، با او همکاری میکنه، میدونید 700 هزار نفر رو از مرگ نجات داده اینا، 700 هزار نفر رو. اینا این تعارضا نیستش. و در مورد خود مصدق، مصدق اسمش هست مصدق و سلطنه، این لقبیست که قاجار به خانواده اینها داد. کسی که تصدیق کننده سلطنت باید باشه شد مصدق الملت، تصدیق کننده ملت. ملت رو او تصدیق کرد و پشت کرد به سلطنت بدون اینکه یک فحشم بده. همینطور که موسی در کاخ فرعون تربیت شد و اون نظام رو برانداخت، میبینیم مصدق محصول نظام سیاسی اجتماعی اواخر قاجار و دوران پهلوی است. در درون اون سیستم چه کرد که ملت رو بیدار کرد؟ اما چرا این مراکز در واقع مذهبی وظیفه دارند که چنین مراسم بزرگ داشتی رو داشته باشند؟ میدونید مصدق در واقع کسی بود که اولین تزش در دوران تحصیلش حقوق اسلام بود. شنیده بودیم تز دکتراش در سوئیس حقوق اسلام بود. میگن او مسلمان نبود، ولی چیزی رو که برای دکترای خودش انتخاب میکنه حقوق اسلام هست. تو مجلس وقتی که با رضا شاه میخواد مخالفت بکنه، شاه شدن او، رضا شاه به هر حال یک سردار ملی بود، خدماتی کرده بود، او مخالف بود که این اقتدار رو پیدا بکنه. از نمایندگان میخواد همه بلند شن. وقتی که نمایندگان بلند میشه میگه همه ما به قرآن سوگند خوردیم که مدافع قانون اساسی باشیم، مدافع حقوق مردم باشیم. نمایندگان رو به قرآن قسم میده. یه متنی من متاسفانه پیدا نکردم، تو ایران داشتم، در مورد امام حسین گفته نهضت کربلا. دقیقا میگه نهضت ما ادامه همون نهضت حسینی است. ما راهی رو جز پیروی از اون شهید جاوید نداریم. خیلی متن مفصل جالبی هست. یه بار اوایل انقلاب که میگفتن او مسلم نبود، جلال الدین فارسی که خودش از اون افراطی ها تندروها بود، او گفت بابا من خودم دلائلی آورد، نشانه هایی که او اهل پرداخت خمس و زکاتش بوده، نماز میخونده. حتی کسی مثل جلال الدین فارسی که میشناسین از افراطی ترین ها، او دیگه بلند شد که بابا دیگه این چیزها رو که نمیشه انکار کرد. واقعا برای ما یک حرکت اسلامی چه معنایی داره؟ آیا حقوق ملت با حقوق یه جمع اسلامی متفاوته؟ برای ما کسانی که میان مشکلات فرعیه شرعیمون رو حل بکنن، شکسته و چار نماز و رکعات نماز و یا مسائل بسیار بسیار فرعی که ممکنه در عمر آدم هم اتفاق نیفته، اینا اهمیت داره؟ مگه قرآن نگفته ولا تؤتوا السفها اموالکم التی جعل الله لکم قیاما؟ اموالتونو که برای ملت وسیله قیام ملت، دست آدمهای ابله ندید. اموالکم التی، مال، ثروت اجتماع که وسیله قیام جامعه است. قیام یعنی بر جامعه با ثروت عمومیش میاد بالا. حالا اگه یک کسی بیاد استیفای حقوق ملت بکنه، اموال ملت رو از یک عده قاصب بگیره که غارت میکردن ثروت ملی مملکت رو، این بزرگترین خدمت اسلامی رو انجام نداده؟ مگه قرآن نگفته که بجز خودتون اولیایی نگیرید؟ ولا تتخذوا من دونکم اولیا. مگه نگفته ولیجتن من دونکم، نفوذ کسی، بیگانگان نفوذ نکنن در تشکیلات شما؟ مگه نگفته بتانه غیر خودتون نگیرید؟ بتانه یعنی مثل زیر پیرنی، اونا که همه کارتونن، مشیر و مشاور و گرداننده سیاستاتون هستن. حالا اگه یک کسی بخواد این عزت نفس رو برای یک ملت به دست بیاره، بگیره، استقلال سیاسی مملکت رو به دست بیاره، این بزرگترین خدمت اسلامی رو نکرده. میخوام بگم از زاویه دینی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که چقدر دین دارن، چقدر مسلمان های این مملکت دین دارن به او، صرف نظر از اون جنبه های ملی، جنبه اسلامیش فقط. بنابراین جا داره که ما بفهمیم چه کسانی تلاش کردن و چه کسانی این راه رو در واقع برای ما گشودن. من یک خلاصه ای از زندگی او رو خدمتون عرض میکنم. مصدق در سال 1261، یعنی حدود 124 سال پیش متولد شد، از یک خانواده اشرافی قاجار. مادرش شاهزاده بود از شاهزادگان قاجار و پدرش در واقع آشتیانی بود که 20 سال وزیر دارایی ناصرالدین شاه بود. بنابراین از یک خانواده بسیار اشراف، مصدق و سلطنه در ناز و نعمت پرورش پیدا کرده بود. و او رو میفرستن به خارج، در سوئیس درس میخونه. در 24 سالگی نماینده اصفهان میشه. انقدر محبوبیت هم داشته که چون نماینده زیر 30 سال نباید باشه نمیتونسته، ولی رأی اول اصفهان رو میاره. در 27 سالگی مدرسه علوم سیاسی پاریس رو تمام میکنه. در 31 سالگی دکترای حقوق رو از سوئیس میگیره. از اولین ایرانیایی بوده که موفق میشه وارد مدارس عالی اروپا بشه. با موفقیت دکتراشو درباره حقوق اسلام میگیره. بعد که به ایران برمیگرده در 32 سالگی اشاره کردن استاد رشته علوم سیاسی دانشگاه حقوق میشه و بعد به تدریج مشاغلی که میگیره، استاندار فارس، اینا همش به درخواست مردم هم هست، استاندار آذربایجان، وزیر دارایی در یک مدتی شده بود، وزیر خارجه و عمدتا نمایندگی مجلس. تو همه این مشاغلی هم که داشته، همه جا درگیری، همه جا مبارزه با فساد، همه جا مبارزه با نفوذ عوامل دربار و آخرش هم با استعفا. یعنی همه این مشاغل توأم با اعتراض و درگیری و مبارزه با فسادی که در ارکان مملکت قرار داشت. با این که میخواسته برگرده به سوئیس، تبعیت اونجا رو بگیره، وقتی که این قرارداد ننگین انگلستان رو میبینه و مبارزات ایرانی ها رو به ایران برمیگرده و مبارزه علیه این فساد و وابستگی رو در همه زمین ها آغاز میکنه. دورانی است که بلبشوی قاجاری است. رضا شاهی به وجود میاد، رضا خانی البته، امنیت نسبی در راه ها برقرار میکنه. البته اونها انگلیس ها روی کار میارن برای امن کردن شرایط ایران، برای منافعی که داشتند. ولی با فشار انگلیس ها رضا شاه میخواد شاه بشه. دو سه نفر تو مجلس مخالفت میکنن، یکی مدرس بود و یکی مصدق. جمله مصدق اینه، میگه به خدا قسم اگه سرم رو هم قطع بکنید، بدنم رو هم تیکه تیکه بکنید، او نباید شاه بشه، او باید نخست وزیر بمونه. این همه مبارزات مشروطه که ما داشتیم برای همین بود که همه اختیارات مملکت رو بدیم باز به یک فرد. میبینیم از همون موقع که با استبداد مخالفت میکنه و مزدش هم میگیره و بعد هم که میبینیم رضا شاه به قدرت میرسه چگونه اون رو به زندان میفکنه، تبعیدش میکنن در طول مدتی که تا رضا شاه از ایران بره. در 1319 در سن 58 سالگی که در همون تبعید احمد آباد بود، برحال میریزن اونجا، میگیرنش، دستگیرش میکنند که با وساطت یک دوستی که داشته در دوران تحصیل، بعد از 5-6 ماه آزادش میکنند. برحال سنگر مبارزات مجلس رو انتخاب میکنه، نماینده مجلس میشه و شروع میکنه با این غارت مملکت مقابله کردن، با نفوذ دستگاه و وابستگی این سیستم هایی که در جامعه اون روز ما وجود داشته. بد نیست من یه فقط نقطه کوچیکی از نمونه قراردادها که در اون دوران بوده خدمتتون بگم که چگونه منافع ملت رو غارت میکردن، به تاراج میبردن. فقط بعضی از امتیازاتی که در دوران قاجار به انگلستان داده شده بود، امتیاز ارتباط خطوط تلگراف در سراسر ایران. در 1251 به ازای مبلغ ناچیزی، یعنی 104 سال قبل، به شخصی به نام بارون جولیوس د روبیتر حق اداره صنایع کشور، صنایع کل کشور در اختیار جناب روبیتر، آبیاری سرزمین‌های زراعی، کل آبیاری مملکت، کشاورزی مملکت در اختیار این کمپانی، انحصار معادن ایران، کل معادن ایران، خطوط راه آهن، اتوبوس‌های شهری، تأسیس بانک خصوصی و چاپ اسکناس ویژه، به قول لورد کورزن میگه که کاملترین و جامعترین واگذاری منابع صنعتی یک کشور به فردی بیگانه در طول تاریخ بشر. حالا چیکار میکردن این پولی که میگرفتن؟ برای عیاشی، برای مسافرت به فرنگ رفتن. شاه با درباریا برن یه ماه فرنگ خوش بگذرونن، مثل حالا که ارزون نبوده که اینطوری بیان، خرج داشته این چیزا اون موقع، هواپیما که نبوده. 70-80 نفر که میخواستن برن، ایران از انگلستان وام میگرفته، بانک انگلیس و بانک روسیه برای سفر شاهانه، و تمام این واگذاری مملکت، حراج مملکت برای چی؟ برای عیاشی ها. انحصار چند سال بعد، انحصار کشتیرانی به روی کارون. روسا اعتراض میکنن، ایران بین انگلستان و روسیه همیشه توپ فوتبال بوده دیگه، میگن خب دریای خزر هم که آب شور مال شما. انحصار صید ماهی در دریای مازندران هم برای روس ها. امتیاز تنباکو 1270، 15,000 لیره فقط میدن به انگلستان، که مردم چون قیام میکنن، قیام شیرازی، آیت الله شیرازی، اینا یه 15,000 دلار این قرارداد رو به ایران داده بودن، ولی ایران 1,000,000 لیره میده برای اینکه لغو بشه به خاطر اعتراضات مردم. و از جمله این انحصارات در سال 1280 امتیاز انحصاری فروش نفت و گاز تمام مملکت به جناب ویلیام دارسی برای 60 سال. 60 سال نفت و گاز مملکت ما در اختیار شما در زمان مظفرالدین شاه، یعنی تا سال 1340 از 1280 کل نفت و گازی که از این سرزمین میتونید در بیارید مال شما، فقط یه پول مختصری به ما بدید، 20,000 لیره، 20,000 لیره، و همین قدم سهم به جناب مظفرالدین شاه و 16% هم از سودی که اگر بمونه تهش، از سودش در واقع. ببینین چه میگذشته که زمان رضا شاه هم 32 سال دیگه اینو باز تمدید میکنه جناب خدمتگزار ملت، 32 سال دیگه تمدیدش میکنه. البته اولش میگه که نه نمیدیم، ما نفت مال خودمونه، اونا میگن خیلی خب، حالا یه پول بیشتر رو راضیش میکنن. مصدق و اینجا میشه شناخ که چطور اون با یه توپ و تشری و یک تطمیع مختصری کنار کشید و 32 سال تمدید کرد، ولی مصدق وایساد و جانش رو هم داد. این تفاوتات که انسان وقتی که مقایسه میکنه میفهمه. ایران رو تقسیم کرده بودند، شمال مال روسا در سن پیترزبورگ این قرارداد با هم بستن، و جنوب ایران هم مال انگلستان. حکومت ایران تهران و اصفهان و شیراز برش بست دیگه، برای سرش هم زیاده، و قراردادش هم بسته بودن. همین کار کردن که اون انقلاب بلشویکی روسیه اتفاق افتاد و اونها از حقوقشون دیگه فرصتی هم نداشتن، طرف نظر کردن، انگلستان موند و انگلستان دیگه، همه ایران و یک حکومت انگلستان. حکومت انگلستان هم اون قرارداد رو از دارسی گرفتن با یه شرکت دیگه‌ای، و بعدم 51% سهامش رو دولت انگلستان برای خودش برداشت. دیگه از این به بعد این ایران به جای اینکه با یه شرکت انگلیسی طرف باشه، با کل انگلستان طرف هستش. انگلستان بزرگترین پالایشگاه جهان رو ساخت در آبادان. تا 50 سال پالایشگاه آبادان بزرگترین پالایشگاه جهان بود. پالایشگاه آبادان انگلستان رو اداره میکرد، تمام نفت نیرودریایی انگلستان رو و صنایع انگلستان رو و فروش به حتی تا استرالیا رو پالایشگاه نفت آبادان میداد. یه چندرغازی رو جلو ما مینداختن، ایران هم حق نداشت اصلا بپرسه که چقدر استخراج کردین، چند میفروشین، به کجا فروختین و سود و زیانش چگونه است. اصلا حق رسیدگی به دفاتر شرکت آنگلو ایرانیان رو ما نداشتیم. هر چی خودشون دادن خدا بده برکت دیگه، اسمش فقط 16% بود. نفت ایران بود که باعث پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم شد و این راهانی هم که ساختن که نیروهاشون رو ببرن به مرز روسیه. در واقع همینا رو ما به حساب خدماتی که اون رژیم کرده میذاریم. برنامه بود که انگلستان کردن که ارتششون و نیروهاشون رو به اونجا برسونن. در هر حال این قرارداد رو میخواستن که تمدید بکنند و روز به روزم الحاقی های بیشتری بهش بذارن که به هر حال مبارزات مصدق جلوی اینها رو میگرفت. قرار شد که حزب توده هم تلاش میکردن که لااقل امتیاز نفت شمال هم بدیم به روسا، دریای شمال. تنها کسی که مخالفت کرد و دیگران رو به دنبال خودش کشید مصدق بود که به قول معروف سیاست موازنه منفی خودش رو پیاده کرد. موقع این بحث بود که خب ما که ضعیفیم، یه مملکت عقب افتاده و ضعیف هستیم، ما که قدرت رویی با این ابرقدرت‌ها رو نداریم، حالا به انگلستان دادیم، به اینا میدیم، حالا آلمان هم باید راضی کرد بعدم که خب امریکا آمد، بالاخره همه رو باید راضی کرد دیگه. مصدق گفت که راضی کردن و از طریق ندادن، موازنه منفی به جای مثبت، نه به این میدیم نه به اون میدیم، که گله‌ای نباشه که چرا این 10 تا امتیاز به اونا دادین به ما هم ندادین. سیاست معروف مصدق موازنه منفی رو در واقع او در پیش گرفت. مصدق نماینده مجلس شده بود. شاه حالا میخواد بره امریکا و راضی بکنه که پول بگیره برای تقویت ارتش. در زمان هریمن هست، ترومن هست و جالبه که اونها شاه رو نصیحت میکنن که دموکراسی رو تو مملکتت تو باید تقویت بکنی. حاضر نمیشه زمان ترومن که حمایت بکنه این دیکتاتوری رو. مصدق از مردم دعوت میکنه جلوی خانش، چندین هزار نفر در خانش خیابان کاخ جمع میشن و همه اینا رو حرکت میده جلوی کاخ شاه، میرن اونجا متحسن میشن تا سه روز که شاه باید موافقت بکنه با انتخابات مجلس. مجلس رو بسته بود شاه. در همون اجتماع مردمی است که فکر تأسیس جبهه ملی به وجود میاد، یه جبهه‌ای که مردم بتونن متشکل بشن نیروهای سیاسی. در همونجا تصمیم گرفته میشه نهادهای مدنی تشکیل بشه. خیلی تصمیمات اونجا میگیرن، پایه جبهه ملی گذاشته میشه و بعد از اونه که جبهه ملی وارد مبارزات پارلمانی میشه. در مجلسی که شاه مجبور میشه که راه بندازه، 6 نفر نماینده جبهه ملی وارد مجلس میشن. مبارزات بدون مشت گره کرده، بدون فوش، بدون دشمن، بدون بمبگذاری، بدون خشم و کینه، به صورت معقول کاملا مسالمت‌آمیز. یه اقلیتی تشکیل میشه تو مجلس، با اینکه مجلس طرفدارای عمدتاً جیره‌خوارای انگلستان و طرفدارای دربار بودن، ولی چون شعار درستی انتخاب میکنن، استیفای حقوق مردم، همون اقلیت فراکسیون اقلیت مجلس رو تشکیل میدن و موفق میشن که لایحه ملی شدن نفت رو به تصویب برسونن. حالا خیلی مفصل تلاش‌هایی که در بیرون بود، تلاش‌هایی که انگلستان میکرد. به هر حال در 4 آذر سال 29 کمیسیون نفت به رهبری مصدق اعلام ملی شدن نفت میکنه. در 24 اسفند یا 28 اسفند 1329 صنعت نفت ملی میشه. در واقع ایران اعلام میکنه که صنعت نفت ملی شد. انگلستان کشتی‌های جنگیش رو میفرسته. 5 کشتی جنگی انگلستان روانه سواحل آبادان میشن. 2 از کشتی‌های ما رو غرق میکنن. تصمیم داشته که به هر قدرتی شده جلوی این کار رو بگیره. در مجلس تصویب شده بود که یه هیئت مختلطی برای خلع ید از انگلستان انتخاب بشه. یه تعدادی از مجلس و تعدادی هم از دولت. معروف به هیئت مختلطه. کسی رو هم نظر فنی نداشتن. با مرحوم مهندس حتیبی مشورت میکنه دکتر مصدق. او 2 نفر رو پیشنهاد میکنه. یکی مرحوم دکتر حسابی بود که پدر فیزیک ایران بود، یکی هم مرحوم پدر. ابتدا به دکتر حسابی میگن و خب او اطلاعات فنی مهندسی البته نداشته، فیزیکدان بود، اون موقع هم درگیری با انگلستان بود این کار و درگیری با شاه ریسک بزرگی بود و او زیر بار نمیره و مرحوم پدر میپذیرن که سرپرست اون هیئت در خلعه ید از انگلستان بشن و به آبادان میرن. من سال دوم دبستان بود که رفتیم آبادان، از نزدیک دیگه شاهد همه اون مبارزات بودیم اونجا. اینا که وارد شدن، البته مصدق توصیه کرده بود به پدر دست به سیاه‌سفید نمیزنید، هیچ کاری نمیکنید، تحریف نمیکنید، فقط بگید ما از طرف دولت ایران آمدیم، یه دفتری میخوام در شرکت نفت داشته باشیم، دفترها رو ببینیم که چقدر فروختین، به کی فروختین، چقدر فروختین، همین. و اینا وقتی وارد آبادان میشن، انگلیس ها تحویل نمیگیرن اونا رو، راشون نمیدن، این پیکارتون، مال ماست، خودمون ساختیم. و مردم هم که میبینن نمایندگانی از دولت اومدن که اینا دیگه تو هتل نیست جاشون، ماشینای آنچنانی ندارن، راشون ندادن، اینا رفتن یه بالاخونه ای تو شهر اجاره کردن، مردم یواش یواش میفهمن اینا از خودشونن. یواش یواش دیگه هر وقت این هیئت مختلط میرفت به آبادان، به آقاجاری، به بندر منشور، به اون شهرهای اونجا، اینا رو دیگه با ماشین سر دست مردم بلند میکردن. یواش یواش مردم فهمیده بودن کسانی اونجا آمدن که حقوقشون رو بگیرند. مرحوم پدر میگفتن که ایشون موقع خوب دانشکده فنی تدریس میکردن، گفتن یه 40-50 تا از این دانشجو اونجا بردیم به عنوان استاجر کارآموز، گفتیم فقط هیچ کار نکنید، فقط بفهمین چی به چیه، مسلط بشن، شناسایی پیدا بکنند. بعد از یه مدتی انگلستان حاضر نبود کلی کنار بره، یه روزی به پیشنهاد مکی وقتی که میرن وارد شرکت نفت میشن، مرحوم پدر میشینن پشت میز مستر دریک رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس، اونم وقتی میاد میبینه کسی دیگه نشسته، همینجوری خیلی راحت. اونام که نمیتونستن درگیر بشن، میرن شکایت میکنن به سازمان ملل، به دادگاه‌های بین‌المللی، کشتی جنگی میفرستن. بعدا داستان رو میدونید که چه میکنه انگلستان، ایران رو در محاصره اقتصادی میذاره، کشتی نفتکشا رو غرق میکنه، نمیذاره قطره ای از ایران صادر بشه. یه مصاحبه ای این اواخر با مرحوم پدر میکردن، گفتن که شما تو زندگیتون فکر میکنید بزرگترین خدمتی که کردین چی هستش؟ ایشون اشاره کردن به اون دوران شرکت نفت، گفتن کاری که من اونجا کردم که بزرگترین خدمت زندگی میدونم اینه که هیچ کار نکردم. این تعجب کرد خبرنگار، گفت یعنی چی؟ ایشون گفتن که بهترین قابله، بهترین ماما، ماما اونه که بچه تو ایران خیلی هم خانوما میرفتن تو خونه بچه ها رو از زاوا میگرفت، گفتن بهترین قابله اینه که دخالت نکنه، خدا قانونی نظامی گذاشته بچه به طور طبیعی خودش میاد، هر چی دخالت بکنه خرابش میکنه، سرش کج میشه، اتفاق میفته، بذاره اون به طور طبیعی بیاد، ولی اگه اتفاقی افتاد، خونریزی شد مثلا، احتیاجی به عمل خاصی بود، عدم دخالت و سپردن کار به طبیعت خودش، خودش رو درست میکنه. گفتن من اونجا دیدم که بهترین کار اینه که من دخالت نکنم و بزرگترین خدمتم تو این زندگی این بود که به مردم اعتماد کردم، سپردم به خودشون، به کارگرا گفتیم، اربابا رو بیرون کردیم، ملت منتظر شماست، میخواد ببینه که چه گلی به سرش میزنیم. همون مهندس فلاح که رئیس کنسورسیوم بود، افتخاری آفرید، در واقع یک ایرانی بود، میگفتن ما یه لیستی در آورده بودیم که کیاد توسط همون دانشجویان که کی چی کار است، چی کارا اینجا میشه کرد. بزرگترین پالایشگاه دنیا، انگلیس ها فکر نمی کردن یک ساعت ایران بتونه اداره بکنه اینجا رو، کسی نداشت ایران، ولی میگفتن همون حاج عباس مسئول مثلا قسمت کت کرایکر رو یا اون مثلا جنریتور اونجا، گفتیم میدونستیم او وارده، حالا زیر دست اونا بوده. ببینیم چی کار میکنی تو، یه مملکت منتظر شما. یک دقیقه پالشگاه آبادان نخوابید و همه دنیا حیرت زده موندن که اینا چه نابغه‌ای هستن، اینا که این کاره نبودن، بزرگترین صنایع نفتی جهان رو ایران تونست اداره بکنه ولی نذاشتن که نفت ما صادر بشه و شروع کردن به مبارزه و محاصره اقتصادی ایران. و با وجود همه اینها دیدیم که مصدق رفت در دادگاه بین المللی لاهه و دفاع کرد، دفاع منطقی، حتی نماینده انگلیس به نفع ایران رأی داد، این استقلال دستگاه قضایی ایران رو میداد. کشورهای اسلامی عمدتاً به ضرر ایران رأی دادن، پاکستان همسایه ما به ضرر ایران رأی داد، وابسته کشور وابسته، ولی حتی وکیل نماینده انگلستان هم به نفع ایران بود. ایران شد قهرمان جهان و با اون پیروزی مصدق به ایران برگشت. شاه هم فرار کرده بود، شاه هم از ایران فرار کرده بود، رفته بود به ایتالیا دیگه، جایی برای او نبود، با هواپیمای اختصاصی خودش از رامسر در رفته بود. البته باز هم بارهایشون در رفت، یه بارم 25 مرداد بود و آخرینش هم در آستانه انقلاب. هر وقت هوا پس بود راه فرار در پیش بود دیگه. در هر حال برگشت مصدق، ملت در ذوق و شوق و امید غرق بودند. همه چی فکر میکردیم که دیگه به خیر و خوشی تمام شده، ولی حفظ یک انقلاب، حفظ یک پیروزی از رسیدن به او سخت‌تره و تجربه کردیم بعد از انقلاب. موقعی مصدق به پیروزی رسیده بود که همه دست در دست هم داشتند، هم مذهبی ها و هم ملیون. دیدیم آیت الله کاشانی بزرگترین حامی مصدق بود. وقتی که او آمد چقدر تفاوت کرد، بازاری ها کشیده شدند، طبقات مذهبی مردم. از موقعی که کاشانی پشت کرد به مصدق، طرف دربار رفت، طرف زاهدی رفت، طرف منیت های خودش رفت. دیدیم وقتی مکی نفر دوم اون نهضت، سرباز ملت بهش میگفتند، اصلا اون خودشو بالاتر از مصدق هم میدونست، میگفت مصدق و من مصدق کردن. او هم رفت طرف دربار. وقتی بقایی ها رفتند، وقتی تنها گذاشتن مصدق و به قول پدر میگفتند که ما باید بریم خدا رو شکر کنیم که امریکایی ها اومدن یک کودتا کردن، مصدق رو برداشتند، اگه نه 3-4 ماه دیگه نمی کشید که از درون متلاشی شده بود. حالا برای ما یه افتخاری مونده که ما یه حکومت مردمی داشتیم، دیگران برش داشتن. در درون قوغا بود از اختلاف، از منیت ها و همه اون چه که تجربهشم بعد از انقلاب خودمون دیدیم. همه با هم چگونه وقتی تبدیل به همه با من میشه فاجعه می آفرینه. تعبیر قرآن میگه مثل اون زنی نباشید که اون چه که بافته بود پنبه کرد. یه جاکتو میشه 6 ماه باید بسازن، گره بزنن، دونه دونه یه کامبا رو ببافن، ولی وقتی بافته شد یه نخ باید یه جا میتونن بکشن، 5 دقیقه همش باز میشه. تمام این گره هایی که ملت خورده بود، تمام این شهادت ها، زندان ها، محرومیت ها، خیلی راحت دیدیم که چگونه دست رفت. و انگلستان، این سرسختی انگلیسی کار خودش رو بالاخره کرد. دوران زیادی تلاش کردند که مصدق رو ساقط بکنند با تمام نیروهایی که داشتند، جاسوسهای فراوانی که تو ایران داشتند. مصدق سفارت انگلیس رو بست، اخراج کرد اینا رو. انگلیس مونده بود چیکار کنه دیگه. البته عوامل فراوانی داشت تو ایران، هم تو ارتش داشت کسان زیادی، تو روحانیون داشت افراد وابسته زیادی جیره خور داشت، روزنامه ها کلن در اختیار اونها بود. به قول ریچارد کاتم، اون نویسنده امریکایی، میگه 80% سردبیرها و روزنامه های ایران در اختیار ما بود. 80% همه صبح تا شب علیه مصدق می نوشتن، جبی رو علیه او ایجاد کردن، همه پول می گرفتن. او رو یهودی، او رو جاسوس، اونی که مملکت رو داره به آشوب میکشونه. مصدق هم که از اول دستور داده بود که جلوی هیچ نشریه، هیچ روزنامه‌ای رو حق ندارید که به من فحش میده بگیرید. بنابراین آزادی بود، هر چی دلشون میخواست میگفتند. زمینه رو فراهم کردن با پولهای انگلستان. انگلستان وقتی پاش از ایران قطع شد، متوسل به امریکا شد. زمان ترومن بود. بارها وزیر خارجه، معاون وزیر خارجه، نمایندگان سیاسی انگلیس به امریکا رفتن که امریکا رو راضی کنن، چون پاهای اونا قطع شده بود تو ایران، که امریکا یک همتی بکنه. ولی با تمام وجود دولت ترومن مخالفت میکرد. به هیچ وجه حاضر نبود امریکا که پیش بیفته برای زنده کردن منافع انگلستان. مفصل تو این کتاب استیون کینزر به خصوص بخونین تلاش های انگلیس رو که چقدر فعالیت کردن و چقدر امریکا مقاومت کرد و چقدر امریکا فشار آورد به شاه برای اینکه دموکراسی رو در ایران بذاره. تا بالاخره وقتی که دموکرات ها کنار میرن، جمهوری خواه رو کار میان، وقتی آیزنهاور میاد، در اون دوران جنگ سرد اون موقع، رقابت بین روسیه و امریکا، انگلستان هیلگر روبا میدونن نقطه ضعف امریکا یا کجاست، از کجا باید وارد بشن. خطر سرخ، خطر کمونیسم رو مطرح میکنن که ایران داره به دام کمونیسم میفته، حزب کمونیست، حزب توده تمام دانشگاه رو گرفته. هم تو ایران این تبلیغ رو میکنن، تو مذهبی ها نامه های جعلی میفرستن به مراجع تقلید که ما به قدرت برسیم، سر شما رو همه رو میبریم. جو خطرناک و وحشتناکی تو ایران ایجاد میکنن، مردم رو بترسونن، و هم برای امریکایی ها و امریکا رو میخرند. و جان فاستر دالس وزیر خارجه آیزنهاور و آلن دالس برادر جان فاستر دالس که اینا یکشون وزیر خارجه، یکی هم رئیس CIA، سازمان تازه تأسیس، اولین تجربه امریکا رو در خارج از کشور آغاز میکنه. تا حالا امریکا تو دنیا از این غلط‌ها نکرده بود. امریکا اولین تجربهش بود. قبلا بسیار محبوبیت داشتن امریکایی‌ها در ایران. مجلس دوران مشروطه با تمام وجود برای استخدام مورگان شوستر، اون امریکایی که بیاد دارایی ایرانو، خزانه داری ایران احیا بکنه، پاش وایساد. روس‌ها لشکر کشیدن به ایران برای اینکه ایران استخدام نکنه اون امریکایی رو. انگلیس و روس پا توی کفش هم کردن با دربار. مجلس دوران مشروطه میخواست مورگان رو استخدام بکنن. در چشم مردم امریکایی‌ها اینجور خدمتگزارا بودند. دبیرستان البرز رو تأسیس کرده بودند، کالج جردن، بیمارستان‌هایی که ساخته بودند. در چشم دل ایرانی‌ها امریکایی‌ها کسانی بودند که برای آزادی 50 سال جنگیدند، اهل دموکراسی هستند، جایی رو مستعمره نکردند، مردم دیگری هستند. اونچه که در ذهن و دل ایرانیا بود، از انگلستان متنفر بودن، از روسیه به خاطر اون قراردادهای ترکمانچایش متنفر بودند. ولی با امریکایی‌ها هنوز چنین تجربه ای رو نداشتند. ولی امریکا از طریق همین جمهوری خواها، به هر حال انگلستان که دیگه پایگاهی تو ایران نداشت، از طریق یکی از عوامل CIA، نوه روزولت، کرومیت روزولت که در ایران بوده، این کودتا رو رامیندازن. خیلی از اون قیمت با دیدن یه مقداری از این رجاله ها، شبون بیمخ ها، و یکی از مشکلات اساسیشون هم راضی کردن شاه بوده برای قبول این کودتا، که شاه هم نمیپذیرفت، میترسید، وحشت میکرد که یه وقت بکشنش مردم. داستان ها مفصله که چطور اینا رفتن او رو هم راضی کردن، دست خط عزل مصدق و از او گرفتن. دو سه بار هم کودتا کردند که به نتیجه نرسید. آخرینش 25 مرداد بود که نصیری دستگیر شد، فرمانده حمله به خونه مصدق، ولی سرانجام در عملیات آجاکس، معروف به آجاکس بود، به هر حال موفق میشن مصدق رو بگیرن، تمام اون دستاوردها رو نابود بکنن. و این بار برای اینکه دیگه ایران گرفتاری این چنین پیدا نکنه، نفت ایران رو میکنن کنسرسیوم بین المللی، سهم امریکا رو میدن، هم انگلستان، هم فرانسه، هم آلمان، هم هلند، دنیا دیگه در این قارت شریک باشه که دیگه جرأت نکنن از این غلط ها بکنن، با یک کشور طرف نباشن. بیشترش البته انگلستان میگیره، ولی سهم امریکا و دیگران هم که در این خدمت بزرگ انسانی مشارکت داشتن تمام و کمال پرداخته میشه. در حال بعد از اون مصدق محاکمه میشه، اون حزب توده که کوتاه اومد تو این جریانات، خیانت کردن، دفاع نکردن، در آینده نزدیکی میبینیم چطور همه اونها رو به زندان میندازن و از بین میبرند، گروه های دیگه هم همینطور، و یک دوران تاریکی از اون به بعد آغاز میشه که 50 سال از اون موقع داره میگذره. در حال این یک تجربه ایست فرا راه ما. یک بار نهضت مشروطه بود، یک بار در واقع نهضت مصدق بود، یک بار هم نهضت انقلاب اسلامی بود. دیدیم هر وقت که یک پارچگی و اتحاد باشه ملت به کجا میرسه، هر وقت که تفرقه و تشتت و منیت ها بیاد جلو چه نتیجه‌ای رو به دست میاریم. یکی دوتا مقاله برای اون پدر اون موقع تو آبادان نوشته بودن، یکی این بود بیگانه رفت، بیگانگی رفت، یگانه باشیم. اون موقع انگلیس رو بیرون کرده بودن ولی همه به جون هم ریخته بودن. تو چرا با اینا همکاری میکردی؟ تو اون موقع اینجوری بودی؟ تو اون کوتاه مدت همه به جون هم افتاده بودن. یه مقاله دیگه هم نوشتن قیمتی تر از نفت. ما نفت رو به دست آوردیم، ولی چیزی که قیمتی تر از نفت داریم از دست میدیم، اون وحدت ملت، اون برادری و یک پارچگیه. نفت رو به دست آوردیم، ولی کارشناسان ما، متخصصان ما که همه داریم انگ وابستگی به بیگانه بهشون میزنیم تو اون دوران چیکار میکردی، اینا قیمتی تر از نفت هستند، ملت رو داریم از دست میدیم. همینطور که میبینیم چند میلیون ایرانی الان از مملکت رفتن و اینا قیمتی تر از اون چیزی هست که تصور میشه. فقط چند روز پیش میخوندم 600 میلیارد دلار سرمایه ایرانی ها در دبی، فقط 600 میلیارد دلار، فقط در طول 15 سال گذشته 200 میلیارد دلار از ایران فقط به دبی رفته. 200 میلیارد دلار چند برابر بودجه سالیانه ما میشه. رئیس صنایع دبی گفته بود من به طور متوسط در روز بین 4 تا 5 ملاقات با رؤسای کمپانی های ایرانی دارم که میخوان منتقل بشن به دبی، از ایران دارن میان. 4500 کمپانی ایرانی در دبی تشکیل شده، همه اینا فقط تو دبیه. حالا برید کانادا، برید امریکا، برید استرالیا، برید نمیدونم نیوزلند الی آخر. اینا همه درس هاییست که ملت ما باید بگیره. در هر حال باید هویت تاریخی خودمون رو فراموش نکنیم. کسانی که تلاش کردن که ما باشیم، رو پای خودمون باشیم، استقلال پیدا بکنیم و هویت واقعی خودمون رو پیدا بکنیم. به تعبیر قرآن میگه که تلک امتون قد خلت، اینها مردمانی بودند که رفتند، مردند، صحنه حیات رو خالی کردند. لها ما کسبت و لکم ما کسبتم، دستاوردشون متعلق به خودشونه، شما هم بازخواست میشید از اون چه خودتون عمل میکنید. عمل ما اینه که هویت خودمون رو فراموش نکنیم، جذب و غرق زندگی مادی در محیط غرب نشیم، بدونیم از کجا اومدیم، بزرگانمون کیا بودن، کجا باید بریم، چه نقشی در این چهار راه تاریخ ما باید ایفا بکنیم. فراموش نکنیم گذشته خودمون و قدر خودمون رو بدونیم و یک آجری در این بنای استقلال و نجات مملکتمون انشاءالله برداریم. موفق باشیم.